امروز دوشنبه هم بود رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک برگزار شد، اما نامجو که سبک‌وزن‌ترین نماینده ایران بود در همان روز روی ناآگاهی اطرافیان غذایی خورد که باعث دلدرد او شد و روی توان بدنی او تأثیر گذاشت. هضم دشوار غذا باعث شد نامجو در پرس و یک ضرب 4 حرکت خود را از دست بدهد. او برای جبران در 2 ضرب با مهار وزنی 122.5 کیلوگرم رکورد المپیک را زد، اما مدالی کسب نکرد و پنجم شد. حالا فقط سلماسی مانده بود. ساعتی پس از رقابت‌های دسته 56، در حالی که نامجو خودش را از ناراحتی در اتاق حبس کرده بود، رقابت‌های دسته 60 کیلوگرم آغاز شد تا جعفر سلماسی روی تخته بیاید. او که با 5 قهرمانی متوالی در ایران راهی رقابت‌های المپیک شده بود، در همان حرکت پرس رکورد جهان را با وزنه 100 کیلویی شکست و صدرنشین گروه شد. او در یک ضرب هم 3 حرکت را زد که سومی مهار وزنه 97.5 بود. با این حال بدن سلماسی در 2 ضرب کمی تحلیل رفت و پس از مهار وزنه 115 دوبار وزنه 120 از دستانش افتاد. البته برای کسب نخستین مدال تاریخ ورزش ایران در المپیک همین رکورد مجموع 312.5 کیلوگرم هم کافی بود. سلماسی بعد از وزنه‌بردارانی از مصر و ترینیداد روی سکوی سوم المپیک ایستاد تا نامش برای همیشه تاریخ به عنوان نخستین مدال آور ورزش ایران در المپیک ثبت شود. آن زمان برخلاف امروز مراسم اصلی اهدای مدال در روز مسابقه برگزار نمی‌شد. به همین خاطر هم در عکس‌هایی که از مرحوم جعفر سلماسی روی سکوی سوم المپیک می‌بینیم، او با کت و شلوار در ورزشگاه ومبلی لندن و روی سکویی که در چمن‌های ورزشگاه گذاشته شده ایستاده است. سلماسی زمانی که از سکوی المپیک پایین آمد در مصاحبه گفت چنین صحنه‌ای را 20 سال قبل از آن در رویا و خیال، یا بهتر بگویم با دید باطن و درون دیده بودم.
خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان با ادامه ورزش ایران با موضوع وزنه‌برداری در خدمت شما هستیم. یه نکته ای رو من لازم میدونم همینجا اشاره بکنم. روی کردی که رسانه محترم رادیو ورزش از گذشته های دور تا به امروز داشته این بوده که در یک فضای کاملا عادلانه و منصفانه اتفاق های حوزه های گوناگون ورزش رو مورد بررسی و بحث قرار بده. در این برنامه هم همه تلاش ما این بوده، چه آنچه که روی آنتن داریم ما خدمت شما از این عرض میکنیم، چه پیام های خصوصی که خدمت مدیران و مسئولان فدراسیون بارها و بارها ارائه شده، همه این بوده که ما دوست داریم فضا فضای پاسخگویی باشه، پرسشگری هم وجود داشته باشه، البته با رعایت عدالت و انصاف. متاسفانه اون نوع تعاملی که از سوی فدراسیون بایستی در قبال یک برنامه تخصصی با موضوع وزنه‌برداری شکل بگیره، تعامل منطقی و درستی نیست و میطلبه که دوستان عزیز ما در فدراسیون احساس مسئولیت داشته باشن در قبال پستی که به عهده‌شون سپرده شده. وقتی ما از پاسخگویی داریم حرف میزنیم، فقط منظورمون پاسخگویی نمیدونم دولت که نیست، که پاسخگویی حکومت که نیست، که هر بخشی از این مملکت که داره از بیت المال به هر شکلی استفاده میکنه، از جمله همین فدراسیون ها که باید دستشون توی جیب خودشون باشه، اما دارن از جیب من و شما هزینه میکنن برای این فدراسیون ها که یه بخشی از کارهای مربوط به ورزش رو به عهده بگیرن. هر بخشی با این ویژگی موظف هست که پاسخگو باشه به من و شمای مخاطب، به جامعه هوادار اون ورزش، و میطلبه که دوستان ما تجدید نظر بکنن. یعنی این رویه منطقی نیست و دوست داریم واقعا وزارت ورزش و جوانان هم وارد بحث بشه. یعنی اگر یک فدراسیون خودش رو مجاب نکرده، هنوز ملزم ندیده به اینکه پاسخگو باشه، بایست این قضیه بررسی بشه و ببینه واقعا چه اتفاقی داره میفته و چرا یک رئیس فدراسیون از گفتگو با رسانه پرهیز میکنه، چه دلیلی وجود داره. و ما سعی کردیم در مقاطع مختلف این حسن نیت رو نشون بدیم. در هر صورت این رو گفتم که ما تلاش کردیم، حالا که یک طرف ماجرا نظرها و دیدگاهاش رو گفته، از طرف دیگر هم دوستانی بیان پاسخگو باشن. جناب آقای جماعت که هم اکنون به عنوان مسئول روابط عمومی در فدراسیون حضور داره، ما بهشون زنگ زدیم باشون صحبت بکنیم که پاسخگو نبودن. امیدواریم این رویه‌ای که فدراسیون پیش گرفته تغییر بکنه. بریم به سراغ یکی از کارشناسان وزنه‌برداری، جناب آقای جعفر ذبیحی. آقا سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
قربان عرض ادب، سلام دارم خدمت شما و همسرای باقری عزیز. در خدمت
دارم. درود به شما، خیلی متشکرم آقای باقری، خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای زبی، خوشحالم که در برنامه خودتون حضور پیدا کردین. شما جزء کسایی هستین به هر حال زحمتکشای وزنه‌برداری تهران هستین و سالهاست که دارین به عنوان مربی در جاهای مختلف فعالیت دارین. اول از همه بفرمایید که چه انتظاری دارین از رئیس هیئتی که ایشالله قرار هستش که از هفته آینده انتخاب بشه، و اینی که توی شکل برگزاری انتخابات هم اگر مطلبی دارین خوشحال میشیم بشنویم نقطه نظرت شما رو.
آقای باقر، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
شما یکی از اسطوره‌های وزنه‌برداری هستید که فعلا خارج از گوده. هر زمان موضوع انتخابات ایشالله هفته آینده امیدوارم برگزار بشه، یعنی عقب گذاشته نشه. 6 نفر من میبینم که ثبت نام کردن که 2 نفر از اونا برای ما شناخته شده است. آقای فرهادی، آقای مرگ محمدی یکی از وزنه‌بردار است.
بله.
بغیر ما اطلاع آنچنانی از این افراد نداریم.
درسته.
البته کسی که میخواد بیاد رئیس هیئت استان تهران بشه در درجه اول باید پول بیاره. حلال هر مشکلات پوله. مدان در تهران 14-15 میلیون نفری اصلا باشگاهی نداریم. من به گذشته من اشاره میکنم، کجاست باشگاه پاس، باشگاه دخانیات، باشگاه ایران ما، باشگاه کارگران، باشگاه راهن، باشگاه دهیم و و و. ما میبینیم در اون مسابقات که میمدن شرکت میکردن در هر دسته 27-28 نفر سفارایی میکردن. اما متاسفانه الان ما میخوام مسابقه برگزار کنیم، انتخابی میذاریم، میبینیم به تعداد انگشتای دستم نفر نداریم. یعنی واقعا نابود شده وزنه‌برداری. حالا اون رئیسیت که میخواد تعیین بشه، امیدوارم که بیاد اولین کاری که میکنه باشگاه رو راه اندازی کنه. ما باشگاه نداریم.
یعنی فرمایید ما نیروی انسانی کافی رو داریم، مربیای دلسوز داریم، ولی امکانات اون شرایط رو نداریم واسه پرورش استعداد.
ببین آقای باقری عزیز، شما خودت خاک تخته خوردی. هر زمان بوزر ما تنها سالونی که الان در تهران داریم سالن کفکانیانه. اونم به هیچ عنوان در اختیار هیئت گذاشته نمیشه. ما میخوام مسابقه انتخابی برگزار کنیم، مخالفت میشه، میگن اونجا استاندارد نیست. چطور تیمای ملی، چطور تمام لیگای تهران شهرستان میمدن اونجا اردو میزدن. ما برگزار نکردیم مسابقاتو، اما متاسفانه الان انجام اون کار بر ما مشکله. الان باشگاهی ما نداریم، در نتیجه وزنه‌بردار هم نخواهیم داشت.
بله
بله.
خب من ممنونم از شما. الان اطلاع دارین که چند تا سالون فعال هستش آقای زبی؟
تنها سالونی که فعال فقط نصر تهرانه،
یعنی توحید و
اصلا کلن بسته شده، به هیچ عنوان درش تلاشی صورت نمیگیره. وزن مردار بالا میشه میاد مثلا سالون نصر این ور اون ور.
خب ما بیشتر از قبل مطمئن میشیم جناب آقای درخشنده که اون دوست عزیزی که به اعتقاد من تفاوت نداره چه کسی باشه، مهم عمل کرد اون هستش. هر کسی که میخواد بیاد این مسئولیت رو به عهده بگیره باید بشنوه درد دل به هر حال دلسوزان وزنه‌برداری تهران رو، و مهمترین مشکلشون هم همونطوری که بارها اشاره کردیم نداشتن سالن تمرین و تجهیزات هستش. و امیدوار هستم که هر عزیزی که ایشالله رای میاره این موضوع رو مد نظر قرار بده و دلسوزانی مثل جناب آقای زبیعی که عاشقانه توی سالهای مختلف کار کردن ایشالله بتونن مثل گذشته فعالیت کنن. جناب آقای زبیعی، راجع به انتخاب نفرات در مجمع نظری دارید؟ مثلا به عنوان مثال آیا منتخب مربیان فکر میکنین که به هر حال کسی هستش که در جریان تمام اتفاقات و مواردی که توی استان هستش در زمینه وزنه‌برداری قرار داشته باشه؟
آقای باقری عزیز، ببین الان خود من ریاست کمیته مربیای تهران و تابعه رو به عهده دارم. بله. حالا من نمیدونم من تو جلسه حق رأی دارم یا ندارم. من میبینم که مهندس شده از قبلا افراد رو میفرستن که مثلا این آقا اون آقا این بر آقای رضا رحمانی که مثلا از دوستای خود بنده هستن در سالن کفکانیان عنوان مثلا مربی‌ها یا به عنوان
سرپرست باشگاه؟ ایشون به عنوان نماینده باشگاه انتخاب شدن که البته دوستان صحبت کردن که ظاهرا باشگاه خب در اختیار فدراسیون هستش، اصلا نباید اسمش هست رو بدن. به هر حال خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم که حضور پیدا کردین در برنامه خودتون. اگر صحبتی ندارین که ما از شما خداحافظی کنیم.
من انشالله آقای باقری امیدوارم این برگزار بشین، هیئت انتخاب بشه، آقای فرهادی یا هر کسی که میخواد سکان هدایت هیئت استان تهران رو به عهده بگیره هرچی سریعتر مشخص بشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما. خیلی متشکر. خدا نگهدارتون. مشاهده
تشکر از شما. خدا
اولین های وزنه برداری
نصرالله دهنوی جوانترین سرمربی تاریخ تیم ملی وزنه برداری ایران است. دهنوی که در 27 سالگی و بعد از رقابت‌های قهرمانی آسیا از تیم ملی وزنه برداری خداحافظی کرد، در 29 سالگی با انتخاب منوچهر برومند رئیس وقت فدراسیون وزنه برداری به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب شد تا به عنوان جوانترین سرمربی تاریخ وزنه برداری ایران معرفی شود. دهنوی نخستین بار در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا 1980 در سئول کره جنوبی هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. حسین رضازاده در 31 سالگی، سجاد انوشیروانی در 32 سالگی و کوروش باقری در 33 سالگی هدایت تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان را بر عهده گرفتند تا پس از نصرالله دهنوی دیگر سرمربیان جوان تاریخ وزنه‌برداری ایران باشند.
به نام خدا، عرض سلام خدمت همه شما علاقمندان به وزنه برداری. یک سوالی داشتم از موجی و کارشناس محترم برنامه که واقعا جوانانی که میخوان برن به سمت سوی این ورزش سنگین واقعا چه فاکتوری باید داشته باشن، حالا از نظر فیزیکی باید چه فاکتورهای خاصی باید داشته باشه و واقعا حالا خیلی ها اصلا چه سوال میکنن که واقعا من به وزنه برداری میخوام برم، آیا باید استیل خاصی داشته باشه، فیزیک خاصی داشته باشه و حالا اون فاکتورهای کسی که میخواد تو وزنه برداری موفق باشه چه چیزهایی هستش که واقعا جوانانی که این برنامه رو میشنون و میخوان به سمت سوی ورزش برنامه‌ریزی برن آیا این فاکتورها رو دارن، آیا میتونن تو این ورزش موفق باشن؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بکنید همه جوانانی که علاقمند به وزنه برداری هستن و میخوان این ورزش رو ادامه بدن و حتی به سطح قهرمانی برن. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، عباس بختیاری هستم از دوستای بابا پیر شهرستان توییترکان.
اهمیت این مجمع انتخابات توی هیئت وزنه برداری تهران در آن است که تهران را به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر ایران می‌شناسیم و به تبع آن استعدادهای فراوانی در آن برای وزنه برداری یافت می‌شود و از این جهت است که عقیده دارم هیئت وزنه برداری تهران مسئولیتی کمتر از فدراسیون وزنه برداری ندارد، زیرا ایجاد کمیته‌های استعدادیاب، اعزام مربیان کارکشته در اطراف تهران برای پرورش این استعدادها کمک به حال فدراسیون وزنه برداری و ایزن کمک به انجام کارهای خود وزنه برداری می کند. تهران نقش بزرگی به عهده هیئت وزنه برداری خواهد داشت و کسی باید عهده‌دار این وظیفه شود که اولا از جنس این ورزش باشد و ثانیا مدیر و مدبر خوب و شایسته در وزنه برداری باشد و در نظر داشته باشیم که وزنه برداری ما مدت هاست که از نداشتن وزنه برداران سبک وزن در رنج است که باید گونه ای رفتار شود که بتواند این استعدادها را پیدا کرد و آنان را به بزرگی رساند و آنان را طوری تربیت کند که از نظر وزنه برداری در سبک وزن در مضیقه نباشیم. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
بله خیلی متشکرم از شما شنونده گرامی و همراه محترم، همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه ورزش ایران با موضوع وزن برداری. آقای باقری این نکته راجع به این تماس دارید میتونید بفرمایید وگرنه بریم به سراغ گفتگو.
بله من خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم که راجع به فاکتورهای استعداد در وزن برداری، خب اولین نکته ژنتیک مناسب هستش و نکات بعدی که شامل استایل مناسب و آناتومی مناسب هستش، بافت عضله مناسب که فکر میکنم که مخاطب یا علاقه‌مند باید حضور پیدا کنه در سالن مربی مربوطه ببینه، و نکته مهمتر این که توی سن مناسب اقدام به این کار کنه که به هر حال اکثر کارشناسان معتقد هستن که 13 سال یک سن مناسب برای شروع هستش و عرضم به حضور شما حداقل فکر میکنم که یک سال و نیم دو سال آزمون خطا رو باید لحاظ کنن تو این زمینه که بتونن به شکل قطعی نظر بدن. راجع به شنونده دیگمون جناب آقای تشرفی هم من کاملا با صحبتاشون موافقم، ولی متاسفانه وضعیت تهران تو شرایطی نیست که ایشون عنوان کردن.
بله خیلی متشکرم. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون با جناب آقای مدد نصیری نیا، از نام‌های آشنای وزنه‌برداری کشورمون که پیش از این هم به عنوان سرمربی در تیم ملی ما فعالیت کردند و خب پدر شاهین نصیری عزیزم هستن و قطعاً با توجه به بحثی هم که مطرح شد ایشون به عنوان یک کارشناس و پیشکسوت خیلی میتونن به این فضا هم کمک بکنن. یه موضوعی هم قبل از اینکه بحثمون آغاز بکنیم توی صحبت‌های قبلی آقای ذبیحی بود که فکر کنم اونم میتونیم مطرح بکنیم که آیا واقعاً تهران با این جمعیتش و با توجه به فضایی که در اختیار داره، با توجه به تعدد سازمان‌ها و نهادها و نمی‌دونم ادارات مختلف، واقعا یک سالن به نظرم خیلی جای بحث داره که میتونیم توی اینجا هم در واقع راجعش صحبت بکنیم. حالا اگه شما نکته‌ای دارید.
متاسفانه همینطوره جناب آقای درخشنده. اهالی وزنه‌برداری میدونن ما مرگ تدریجی متاسفانه وزنه‌برداری تهران رو چند سالی هست که داریم میبینیم و حالا فکر میکنم که نقطه نظرات پیشکسوتان و دلسوزان این ورزش رو در تهران بشنویم خیلی بیشتر میتونیم و بهتر بیم.
خیلی متشکرم آقای نصیری نیا، سلام به شما، روز جنبایی به خیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون آقای کوروش باقری.
درود به شما، خیلی متشکرم آقای باقری، خدمت شما هستیم.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای نصیری نیا، جناب آقای مدد نصیری نیا، از مربیان فعال تهران، سرمربی سابق تیم ملی که بنده افتخار اینو داشتم که در دوره حضور ایشون در تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی حضور پیدا کنم و مدال طلای جهان رو بگیرم. به هر حال جناب آقای نصیری نیا یکی از شناخته شده ترین مربیان وزنه‌برداری ایران هستن، بجز شاهین نصیری نیا، شهرام نصیری نیا و محمد علی نصیری نیا، فرزندان ایشون هم به هر حال جزء کسایی هستن که در ایران صاحب افتخاراتی شدن. خیلی خوشحال هستیم آقا مدد، در خدمت شما هستیم، میشنویم صحبت شما رو راجع به شرایط تهران، شرایط برگزاری هیئت وزنه‌برداری و انتخاباتش.
اجازه میخوام صحبت هامو اینجوری شروع کنم که عمل کرده رأس فدراسیون به سه چیز ختم میشه. اول اینکه با مخالفان نظریشون به هر شکل ممکن مقابله بشه و حذف بشن، این شرط اولشونه. دوم این که انتخابات هیئت‌ها رو مهندسی کنن تا در آینده بهشون رأی بدن. سوم این که جایگاه‌های بین‌المللی فکر کنن. حالا یه سوال اینجا هستش، سوال من اینه که اینا این جایگاه‌ها رو قبلا نداشتن، اگه خوب کار کرده بودن چرا نتونستن اون جایگاه‌ها رو نگه دارن؟ من نظرم اینه که اینا به جای این کارهایی که کارهای حاشیه‌ای به اصل کار بپردازن. اول وزنه‌برداری کشور تو مدیریت صحیح بکن، بعد به فکر جایگاه‌های بین‌المللی باش. امروز یه آمار کوچیک بگیریم میفهمیم ما تعداد وزنه‌بردارامون پیشتر چقدر بوده حالا چقدره. خیلی راحت با مقایسه عملکردها میتونین کارنامه آقایون رو ببینین.
الان به چه شکل آمده؟ چند تا سالون فعال داریم؟ چند تا وزن
ما الان در تهران یکی استقلال جنوبه که تازه اونم را افتاده، تعطیل بودش. کارگران که تعطیل شد، استقلال همون چی دستش؟ بهارستان؟
بله سالون
که اونجا فقط فعاله. بله. یکی هم نیرو هواییه.
یعنی سالونای توحید و سالون کارگران
نه کلا تعطیل شدن اونا. الان یه یه کسی که میخواد بره تمرین میکنه جایی نیستش که بره یه وزنه‌بردار بره تمرین میکنه.
حالا چیکار میکنن آقا مدد؟ الان ما قبلا یادمه که به هر حال خیلی راحت میتونستن سالن یا تو نزدیک محل زندگیشون پیدا کنن. الان چیکار میکنن وزنه‌بردارا؟
قبلا خود تهران 15 تا باشگاه داشت. راهم بود، نمیدونم استقلال جنوب، استقلال مرکز، خیلی جاها ما باشگاه داشتیم که به راحتی میتونستیم بریم باشگاه آتش نشانی بودش، ما میتونستیم راحت همه جا بتونیم نزدیک خونمون تمرین بکنیم، ولی الان دیگه این برنامه ها نیستش، الان باشگاهی نیستش. آخه باشگاه اصلا هیچ وسیله توش نیست، کدوم وسیله رو بده؟ تهران 4 سال قهرمان شد، کدوم وسیله رو دادن بهش؟
یعنی حتی به لحاظ امکانات هم در مضیقه هستیم تو.
در مضیقه سخت هم هستش، هیچی نداره تهران جای دیگه، شهرستان ها هیچ کدوم وسیله اون چنانی ندارن، همه وسیله هاشون یا آرتلاشون شکسته است یا صفحه ندارن، چیزی ندارن. الان وزنه‌برداری اصلا کلن تعطیل شده.
خب من دو تا نکته رو اشاره کنم. اول اینکه ما اگر نظری رو داریم از کارشناسان و اهالی فن میپرسیم، این نظر رسانه نیست، ما داریم نظر کارشناسان رو میپرسیم و دیدگاه اونها رو میخوایم منتقل بکنیم و ممنونم هستیم که هر کدوم از این عزیزان که پشت خط میان از زاویه دید خودشون به این موضوع میپردازن. موضوع دوم، آقای نصیر نیا اشاره میکنید، یعنی در شهر تهران با این جمعیت و با این در واقع حالا وضعیتی که درش وجود داره به عنوان پایتخت، ما فقط الان 2 یا 3 سالن فعال داریم.
درسته
و یه نکته، الان با توجه به همین شرایط نسل بعدی وزنه‌برداری شهر تهران قرار هست چطور اوضاعش در واقع مشخص بشه؟ چگونه قراره مسیر رو دنبال بکنن؟ اصلا داریم استعداد تازه با توجه به همین موضوع؟
اصلا همه کشیدن کنار دیگه، الان تمرین به اون صورت، الان باشگاه تعطیله، باشگاهی نداریم که اصلا دیگه برن بچه‌ها اونجا تمرین کنن. یه باشگاهی داریم، اون آقای خاکی داره تمرین میده، چه الان داره تمرین میده، و باشگاه دیگه هم همون آقای چیز حسن تهران، این تاجه قدیم استقلال مرکز
بهارستان
بله. اونجا داره تمرین میشه، به غیر اون ما جایی نداریم که بچه ها برن تمرین.
یعنی کلن دوتا سالون داریم، پس انتظارتون یه جورایی میشه گفت از هر کسی که بخواد رئیس هیئت بشه باید این نکات رو مد نظر قرار بده. آقا مدد دیگه درسته؟
این آقایون مجامع بین‌المللی ایران نیستش که با وعده ساختن 20 تا خونه وزنه‌برداری بهتون رأی بدن، اونا به عملکرد و برنامه رأی میدن. آقای رئیس فدراسیون، اینجا رو باید اول فکر خود کشور باشی،
زیر ساختا و بله،
الان با اول باید فکر کشور باشی، اینجا رو بساز بعد برو فکر مجامع دیگه باش، کشورهای دیگه.
خب جناب آقای نصیرین، راجع به این اعضایی که حضور پیدا میکنن واسه انتخاب رئیس هیئت، هم نظرات شما رو اگه نظری دارین خوشحال میشیم بشنویم.
والا من 4 سال با آقای تورج فرهادی کار کردم، خیلی مدیر مدبر خیلی عالیه و میتونه همونم میتونه تهران رو جمع بکنه، واقعا دارم اینه میگم، چون واقعا تهران داشت قشنگ پیشرفت میکرد. ما تو این 4 سال 3 تا مقام اولی آوردیم، یه مقام دومی، یه مقام سومی.
خیلی ممنونم جناب آقای نصیری. البته خب عناوینی که کسر شد من اطلاع دارم، گاهن وزنه‌بردار از این ور اونورم.
نه حالا من اینو عرض میکنم، ببین ما یکی دو تا از این ور اونور آوردیم که این بچهای خود تهران یه تکونی به خودشون بدن.
آها درسته.
و اینم شد، همونم شد. ما آخرین مسابقه که رفتیم خوزستان مقام اول آوردیم، کل تیم تهرانی بودن.
درسته،
یعنی درست شده بودش.
بسیار خیلی متشکرم آقای نصیر نیا، دیگه اصلا فرصت نداریم، با شما خدافظی میکنیم، زنده باشید، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما.
یه نکته من اشاره کنم، اونم اینکه با توجه به اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه هفته دیگه قرار هست این انتخابات هم برگزار بشه، ما انشالله موضوع هفته بعدمون هم همین موضوع خواهد بود، همین بحث رو ادامه میدیم و انشالله که امیدواریم فردی انتخاب بشه که بتونه کمک بکنه به وزنه برداری تهران. آقا خیلی ممنونم از شما و حضورتون در این برنامه.
تشکر میکنم از شما. اگه فرصت نیست که خداحافظی کنم، اگرم فرصت از من راجع به کمیسیون ورزش خواهد.
خیلی خلاصه پس لطفا، خیلی خلاصه. سی
راجع به این هست خب. که به هر حال کسایی که فدراسیون اسمشون رو داده خب. مناسب هستن یا نه، من فکر میکنم که قطعا این عزیزانی که معرفی شدن این شایستگی رو دارن، ولی خب کسای دیگه هم میتونستن مدعی باشن.
حتما این موضوع رو هفته بعدم دنبال خواهیم کرد. دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرم و حسن و خامه و پنیر رو بزن رو بخور نوش جمعه تا دیگه گرجی رو نکنی فرامون.
جوین، یک غذای کامل.
چه خوبه موشکیت، کچاپم دلپذیر. قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر. رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله، کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
کرونا، مهمونی طولانی شده، ناخونده در زدی و اومدی، حالا جمع کن و بذار برو. خسته شدیم از مدرسه مجازی و رستوران مجازی و از مسابقه های مجازی.
حالا جمع کن و بذار برو.
قبل‌ترا مزه دیدن مسابقه ها به دور همیش بود و تخمه، اما حالا
جمع کن و بذار برو.
میگفتن کرونا پیر و جوون نمیشناسه، این روزا میگن فوتبالیست هم نمیشناسه.
حالا جمع کن.
آخه تو بگو کرونا، مسابقه فوتبال بی تماشاگر مگه میشه؟
حالا جمع کن و بذار برو.
قرار بود جشن قهرمانی ورزشکارامونو تو المپیک 2020 بگیریم، ولی این روزا ورزشکارام خونه نشین شدن.
حالا جمع کن و بذار برو.
تو مرام پهلوانی راه و روش تو جایی نداره، ورزش هم این روزا تو بوستانا رونق نداره.
حالا جمع کن و بذار برو.
دنیای بی تو دنیای قشنگتری بود، از شور و هیجان ورزش و از هیاهوی کودکان بازیگوش. دنیای بی تو دنیای بهتری بود، از جار و جنجال فوتبال و پاس گل اشتباه. دنیای بی تو دنیای آرومتری بود، با همه شلوغی ها و ترافیک ها و خستگی ها.
حالا جمع کن و بزن برو.
بعد تو روح زندگی سبز سبز.
اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس رنگ روح زندگی سبز، فقط سبز.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی